اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
پروردگارا با اولین قدمهایم بر جاده های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می کنم. کوله بار تمنایم خالی و موج سخاوت تو جاری. به نام یزدان پاک. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما شنوندگان گرامی، صبح شما عزیزان به خیر باشه انشالله. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 و از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. و اما برنامه‌هایی که امروز در این بخش تقدیم شما هموطنان گرامی میشه، بعد از عرائض بنده در ساعت 6:05 برنامه حیات خلوت رو خواهید شنید. در ساعت 6:35 بامداد برنامه آفتاب سلام تقدیمتون خواهد شد. هفته صبح طبق معمول همه روز همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود با برنامه صبح و گفتگو. این برنامه حدوداً تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت و بعد از اون تراز انقلاب رو تقدیمتون میکنیم در ساعت 8:30 با موضوع ولایت فقیه و صلاحیت‌های قانونی و فراقانونی. بعد از این برنامه در ساعت 9 صبح نقطه عطف رو خواهید شنید که عرصه ادبیات دفاع مقدس هست. 9:30 دیگر همکاران بنده در خدمتتون خواهند بود با برنامه زنده روزنه. ساعت 10 برنامه هاشور تقدیم شما هموطنان گرامی خواهد شد با موضوع آسیب شناسی مناطق حاشیه نشین. اجازه بدید که اولین برنامه امروز رو بشنوید، بعد از اون ادامه برنامه ها رو خدمتون اعلام خواهم کرد. حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر ولی الله فرزاد هستیم، مدرس دانشگاه و از مقام‌های پیشین مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه خوارزمی، تربیت معلم سابق، معاون آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی و همینطور عضو شورای آموزشی دانشگاه خوارزمی، عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. آقای دکتر فرزاد سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
ما در فرصت‌های پیشین به تفصیل درباره گرایش اندازه‌گیری در روانشناسی صحبت کردیم و اشاره‌های شما به ویژه در زمینه‌های نظری کاملا گسترده بود و اشارتون به عملی شدن این نظریه‌ها. در این مورد اشاره‌ای داشتید که اندازه‌گیری در حال حاضر در بسیاری از مراکز اجرایی شده، اما این اجرایی شدن به گمان شما آقای دکتر فرزاد به عنوان یک متخصص تا چه حد دلخواه است و قابل قبول؟
البته اگر واقعیت رو بخوایم بپذیریم، به علت افزایش بیش از اندازه دانشجو و عدم تأمین استاد متناسب با اون، چون اگر یه نگاهی کنیم به چارت دانشکده های روانشناسی، هر گروه آموزشی حداقل میباید 25 عضو داشته باشه، در حالی که امروزه اکثر گروه ها زیر 10 نفرن و شاید هیچ گروهی بالای 10 نفر عضو هیئت علمی نداره. لذا کسانی که مسئولیت ارائه درس اندازه‌گیری یا ساخت آزمون رو در دانشکده‌های مختلف به عهده می‌گیرن، گاهی در اون حوزه تخصص لازم رو کسب نکردن، لذا ابزارهایی رو که استفاده می‌کنن یا آموزشی که داده میشه کافی نیست. به همین خاطر در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که من عضو هستم و مدتی افتخار داشتم که اونجا مسئول هیئت بدوی انجام وظیفه کنم، گاهی مراجعینی که مراجعه میکردن و شکایت میکردن از این بابت بود که اون نیروی مشاوره یا روانشناسی که در مرکز کار میکرد توانایی اجرای آزمون رو نداشت. نکته دومی که باید خدمتون بگم اینه که آزمون‌ها روی یک نمونه از جامعه اجرا میشه، بر اساس اون اطلاعات یه هنجار به دست میاد. خب این هنجار میباید هر 10 سال یک بار تغییر پیدا کنه. به هر حال تغییرات اجتماعی سریع هست و این تغییرات اجتماعی میباید در ساخت آزمون لحاظ بشه. شما الان ملاحظه بفرمایید، دورانی که خودتون دانش آموز بودین و این امکانات امروزه وجود نداشت. امروزه بچه‌های دبستان تلفن همراه دارن، روی تلفن همراه گیم بازی میکنن، تو خونه کامپیوتر در اختیارشون هست، اونجا باز با این بازی‌های کامپیوتری برخورد میکنن. خب این باعث شده که نوع نگاهشون به حل مسئله متفاوت باشه، چون بنابر یه نظریه قدیمی هوش دو بخش داره، یه بخشش ذاتیه وراثتیه که فرد با اون به دنیا میاد، بخش دومش محیطه، شرایط محیطی هوش رو پرورش میده. هر چقدر محیط آمادگیش بیشتر باشه، بهره‌وری برای اون فرد زیادتر هست. به همین دلیل امروزه میشه گفت هوش بچه‌ها نسبت به 25 سال پیش تفاوت کرده، با هوشتر به نظر میرسن. حالا اگه قرار بشه یه ابزاری رو که 25 سال پیش در ایران هنجار شده ما امروزه به کار ببریم و هوش بچه‌ها رو اندازه بگیریم، خب این درست نیست. لذا ما این مشکل رو داریم که
و هنوز یعنی به کار برده میشه
گاهی، حالا نه این که بگم همه جا و همه و هم. ولی گفتم به دلیل اون گستردگی فراوانی که هست و به خصوص از زمانی که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شکل گرفته، روانشناسی جایگاه بهتری در جامعه پیدا کرده و یک مسئولیت بزرگتری رو به عهده گرفته.
بله.
یه بخش از این مسئولیت‌ها این هست که بتونه به خانواده‌ها کمک کنه بچه‌هاشون رو بشناسن. گاهی والدین برای شناخت توانایی بچه‌هاشون به مراکز مراجعه می‌کنن. الان در کشور بیش از 1500 مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی وجود داره.
کاملا علمی و بروز هستن به گمان شما؟
عمدهشون بروز هستن، برای که اینها حداقل مدرکشون کارشناسی ارشد، عمدهشون دکترا دارن. دوم این که فقط با مدرک بهشون مجوز کار نمیدن، چون کار حرفه‌ای غیر از داشتن مدرک باید ثابت کنن که اون توانایی لازم رو برای انجام کار دارن. لذا در آغاز قرار بود اینها کارورزی داشته باشن، 500 ساعت کارورزی انجام بدن. بعد از 500 ساعت کارورزی و گذروندن دوره تقاضای پروانه کنن. به دلیل بعضی از مشکلاتی که طی 10 سال گذشته چون پیش اومده بود، در سال 93 شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تصمیم گرفت اون 500 ساعت کارورزی رو فعلا متوقف کنه و یه مصاحبه قرار داده. کسانی که فارغ التحصیل شدن و پرونده تشکیل میدن در مصاحبه شرکت میکنن، اگر توانایی لازم رو احراز کردن پروانه میگن. منتها شورای مرکزی در صدد هست که باز برنامه های کارورزی رو به نوعی بازسازی کنه، نه اینکه حذف بشه. لذا باید گفت که اکثر اونهایی که امروزه به عنوان روانشناس و مشاور دارن در این مراکز و کلینیک ها خدمت میکنن، شایستگی لازم رو دارن. شما متصدرید که تو هر شغلی ممکنه یک استثناهایی باشه و
بله طبیعتا
طبیعیه. این تو پزشکی هم ما این مشکل رو داریم. گاهی شما دیدیم که جراحی های صورت میگیره که اشتباه درش هست، بنابراین ممکنه یک مشاور یا یک روانشناس هم اشتباه کنه، اما عمده بچه ها و کسانی که کار میکنن واقعا توانمندن و علاقمندن که به جامعه خدمت کنن.
بله، اشارتون به ورود برخی از نهادهای روانشناسی در اندازه‌گیری بود در جامعه. تا چه حد در شناخت کارایی این نهادها و مؤسسات این نهادهای مسئول میتونن ورود بکنن و میتونن اثرگذار باشن؟ از نظر اکادمیک شما اشاره به دانشگاه ها داشتید، اما اشاره به مؤسساتی که در واقع در مسائل اندازه‌گیری نقش دارند چندان باز نکردید.
خب عمده آموزش رو دانشگاه ها به عهده دارن، منتها یه مشکلی که اینجا وجود داره، وزارت علوم خودش هم در جریان هست، شاید انشالله بتونن توفیق پیدا کنن، اینی که ما الان در مجموع بنابر آماری که هست حدود 200,000 دانشجوی روانشناسی داریم در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. اما از این 200,000 حدود 20% در دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل هستن و 80% در دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد ادامه تحصیلند. بنابر گزارش هایی که دریافت شده، برخی از واحدهای دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اون شرایط لازم رو برای تربیت و آموزش ندارن. بنابراین دانشگاه ها میبایست یه نگرش بهتری داشته باشن، به خصوص این دو دسته دانشگاه که بتونن نیروهای برتری رو تربیت کنن.
و بالاتر از این وزارت علوم و آموزش عالی باید نگاهی داشته باشه به این نحوه آموزشی طور.
مطمئنن، یعنی حتی کمیسیون آموزش عالی مجلس هم در این رابطه میباید نگاه بهتری داشته باشه. ما در یه دوره به هر دلیلی
چون این حرکت‌هایی انجام میشه آقای دکتر.
بله
فرزاد.
الان یه حرکت‌هایی انجام شده، گاهی در مجلات و روزنامه‌ها هم عکس میشه، ولی خیلی جدی نیست. اگه قرار بشه میباید معیارهایی رو تعریف کنن و هر دانشگاهی که قرار هست نیروی انسانی در یه رشته تربیت کنه اون معیارها رو داشته باشه. در گذشته مثلا ما در دانشگاه برای گرفتن دوره که میباید 5 تا دانشیار داشته باشیم تا رشته کارشناسی ارشد بهمون بدن، میباید حداقل گروه 2 تا استاد داشته باشه تا دوره دکترا دایر کنه. امروزه به نظر میرسه که این معیار از بین رفته، چون گاهی دانشگاه با 2 تا یا 3 تا استادیار رشته دکترا تشکیل میده.
خب این دلخواه نیست.
نه این دلخواه نیست
و میشه گفت یک نقصیست،
کمبوده. میباید در جهت بهبود حرکت کرد و وزارت علوم، کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یعنی همه سازمان‌هایی که با آموزش در جامعه مرتبط هستن میباید در این رابطه بیاندیشن و در جهت بهبود حرکت کنن، چون قرار ما در 1404 از نظر علمی در منطقه جایگاه اول رو داشته باشیم. خب یه مقدار حرکت‌هایی که شده خیلی خوبه. این نهاد ریاست جمهوری که آقای ستاری داره و فارغ التحصیلان نخبه رو در بر میگیره خیلی خوبه، ولی کافی نیست. دومی که میبایست این پیشرفت‌ها و این توانایی‌ها به همه نقاط کشور منتقل بشه، یعنی اصل برابریه دیگه. و چون اصل برابریه میباید شرایط ایجاد کنیم که در همه نقاط کشور همه بتونن از این امکانات بهره ببرن.
بله. آقای دکتر فرزاد اشاره داشتید که جایگاه علمی ما در آموزش روانشناسی به ویژه قرار هست که جایگاه نخست باشه در منطقه دست کم. در حال حاضر در چه جایگاهی هستیم؟
ببینید در ارزیابی که از دانشگاه ها شده و مرتبا صورت میگیره، من ارزیابی از رشته های خاص ندیدم، چون مثلا علوم انسانی رو همه رو با هم در نظر میگیرن. وقتی علوم انسانی میگیم روانشناسی هم تو این مجموعه قرار میگیره، بنابراین نمیتونم دقیقا بگم که الان از نظر روانشناسی جایگاه ما در کجاست، ولی در مجموع ما جایگاهمون در علوم انسانی بالا اومده، جایگاهمون خوبه، به خصوص تو دانشگاه‌های دولتی جایگاه خیلی خوبی رو داریم در بین منطقه.
بله.
شاید تنها ترکیه یه مقدار به ما نزدیک باشه،
اما در واقع پیشتاز هستیم در
به نوعی منطقه. پیشتازیم وقتی نگاه میکنم تعداد مقالاتی که منتشر میشه ملاک پیشرفت کاره و نشون میده که کارهای بنیادی و کاربردی داره صورت میگیره و اینها امید بخشه.
با درجه های اسای، درجه علمی های اسای و جهانی های اسای.
بله، مقالاتی که ارزیابی میشه با آیسا ارزیابی میشه و امروزه در واقع حتی مجلات ما که گرید میگیرن بر اساس آیسا هست و این خوبه.
و به این ترتیب آقای دکتر فرزاد که اشاره به هنجارها و لا هنجاریها در اندازه گیری داشتند، خود آقای دکتر فرزاد تا چه حد بروز هستند در این زمینه؟
ملاحظه میکنید وجود اینترنت یه عامل بسیار خوبی شده، چون که من یادم در زمان دانشجویی مثلا اوائل دهه 50 دانشگاه تهران یه مؤسسه داشت به نام مؤسسه روانشناسی که مجلات خارجی می آورد و ما می رفتیم فقط تو مؤسسه مجله، اونم مجله وقتی می رسید ایران شاید 6 ماه 4 ماه از تاریخش گذشته بود، دسترسی به منابع خارجی نداشتیم. امروزه بودن اینترنت کمک کرده، مثلا فرسون من همین هفته گذشته مقاله ای رو گرفتم که زده 2019، یعنی جلو جلو از این بابت ما بروت هستیم و چون دانشجوها هم بعضی هاشون علاقه‌مندن مطالعه میکنن، امروزه نمیشه با اون معلومات قدیم وارد کلاس شد، میبایست همپای با دانشجو حرکت کرد و این یه نعمت خیلی بزرگه. عرض کردم خدمت، مثلا آخرین کتابی که ما ترجمه کردیم 2012-13، یه کتاب دیگری رو ما ترجمه کردیم 2008. من 2 سال پیش نسخه 2012 رو خریدم، ترجمه کردم، ترجمه که تموم شد 2017 در اومده. من نگران داشتم تا اونو با هم مطابقت کنم، یعنی دیگه نمیشه با اون معلوماتی که فرض کنیم من در سال 50 خوندم کلاس رفت. اصلا اگر اینطوری باشه نمیشه وارد کلاس شد. یه معلم خوب معلمیه که بروز باشه،
و آقای دکتر فرزاد بروز هستن.
من تلاش میکنم که بروز باشم، اینو باید دانشجوها قضاوت کنن، خودم قضاوت نمیکنم، دانشجو باید قضاوت کنن.
از تشکیل خانواده با ما صحبت میکنید آقای دکتر فرزاد؟
من در سال 41 متأهل شدم، 2 تا فرزند دارم، یه پسر یه دختر.
ازدواجتون سنتی بوده؟
سنتی چون هنوز اون موقع میشه گفت مدرنیزه به ملایر نرسیده بود، لذا ازدواج سنتی بوده. پسرم الان دبیره، دخترم خانه‌دار، البته دبیر بود، بعد از بچه دار شدن کارو رها کرد، توافق کرد با همسرش که به بچه هاش برسه و خانه‌دار. بچه هاش بزرگ شدن هر دو دیگه، یکیشون متأهله یکیشون متأهل نیست. بنابراین میشه گفت در مجموع از زندگی راضیم، زندگی آرام و خوبی داشتم و خیلی به دنبال مظاهر زندگی نبودم. معلمی ویژگی خوبی که داره اینه که آدم وقت کم میاره، یعنی من اسم رادیو گفتگو رو تا پریروز نشنیده بودم. موقعی که پریروز صحبت کردم، من برای اولین بار اسم این رادیو رو شنیدم و دیشب برای اولین بار گشتم موجی که پخش میکنه پیدا کردم رو اینترنت، 103.5 نوشته بود. چون کلاس رفتن واقعا وقت بسیاری رو میطلبه. من خونه که هستم یا مطالعه باید بکنم یا رساله باید تصدیق کنم یا باید بنویسم، بنابراین فرصت دیگه ای نیست. و از این بابت گاهی برخی از آشنان گلایه مندن که من مثلا دید و بازدید کمی دارم.
در گپ و گومون آقای دکتر فرزاد اشاره به جایگاه ایران در زمینه اندازه‌گیری در روانشناسی اشاره داشتید که به گونه ای آنچنان که شما اذعان کردید دلخواه هست و پیشتازه در منطقه. برای رسیدن به یک جایگاه جهانی ما چه باید بکنیم و چه فاصله ای داریم؟
برای رسیدن به یک جایگاه جهانی میباید معیارهای پذیرش دانشجو رو تغییر بدیم در درجه اول، چون الان رشته اندازه‌گیری از همه رشته ها یک کارشناسی ارشد میتونن داوطلب بشن، اما در چند سال گذشته قبولی ها بین 2-3 رشته توزیع شده. 1% از بچه ها علوم پایه خوندن مثل فیزیک یا آمار اومدن، 1% روانشناسی. اگه قرار باشه ما تو این حوزه خیلی خوب رشد کنیم، میباید مثلا از کارشناسی ریاضی و فیزیک بگیریم، چون عمده کارهای نظریه اندازه‌گیری با ریاضیات به خصوص جبر خطی درگیر هست و آمار و احتمالات. دانش آموزان علوم انسانی توانایی یادگیری این مباحث رو دارن. بگذاریم که حالا اینا در دوره دبیرستان بهشون القا شده که شما نمیتونید ریاضی بخونید اومدید انسانی، اما اینطوری نیست. گاهی شرایط مساعد نبوده یا اون شهرستان معلم ریاضی خوبی نبوده و اینها رفتن علوم انسانی خوندن. اما اگر ما از بچه های فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی و فیزیک دانشجو برای کارشناسی ارشد بگیریم و بعد اینها برن دوره دکترا، خود به خود میتونن نظریه ساز بشن، چون افراد سرشناس رشته اندازه‌گیری در دنیا اکثرا زمینه اولیه‌شون علوم پایه است. بعضی‌هاشون اصلا دکترای ریاضی دارن و تو این حوزه دارن کار میکنن، یا کارشناسی ارشد مثلا کامپیوتر و ریاضی گذروندن و بعد اومدن تو این حوزه کار کردن. لذا که قرار به شما جایگاهمون با جایگاه کشورهای دیگه مطابقت کنه، میبایست اینطوری انجام بدیم. یا اینکه دوره دبیرستان این دوره ها یه نوعی ادغام بشه، مثل خیلی از کشورهای دنیا یه دروس پایه همه بخونن که ریاضی جزء دروس ضروریه. هر که ریاضی میخونه قرار نیست ریاضیدان بشه، ریاضی میخونه که فکر علمی پیدا کنه، ساینتیفیک مایند بشه. اگه ساینتیفیک مایند شد، وقت میتونه مسائل و مشکلات رو خوب تحلیل کنه. در عین حال برای رشته های مثل اندازه‌گیری این ضرورت داره که ریاضی خوب بدونه. امیدوارم یه روزی این اتفاق بیفته و ما تو رشته اندازه‌گیری که الان در سه جا کارشناسی ارشدشو داریم و دکتراشو داریم در علامه، بتونن این تحول رو ایجاد کنن و نیروهای برتری وارد جامعه گرایش اندازه‌گیری بشه که بتونیم جایگاه جهانی، یعنی ما هم نظریه پرداز پیدا کنیم و نظریه ارائه بدیم.
الان فاقد نظریه پردازان هستیم آقای دکتر فرزاد.
ما الان در ایران نظریه پردازی در زمینه اندازه‌گیری نداریم. کارهای خیلی خوبی کردیم، دانشجوهای دکترامون کارهای خیلی خوبی کردن، ولی بیشترش میشه گفت کارهای کاربردیه، یعنی نظریه ها رو مورد بررسی قرار دادن که ببینن نظریه کاربرد داره و این کاربرد چقدره، یا نظریه ها رو با هم مقایسه کردن تا ببینن کدام میتونه جواب دقیق تری رو ارائه بده، اما کسی نظریه ارائه نداده.
آقای دکتر ولی الله فرزاد، مدرس، روانشناس با نگاه به گرایش اندازه‌گیری در روانشناسی، ممنونم برای فرصتی که به ما دادید.
امیدوارم که این برنامه تونسته باشه جهت بده به کسایی که علاقه‌مندن در این حوزه ادامه تحصیل بدن.
ممنونم.
من متولد 1318 هستم در ملایر، 79 سالگی رو پشت سر گذاشتم، الان پرچم 80 سالگی رو هم میکنم.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
صبح شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله برنامه حیات خلوت تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. اما دوستان عزیزم، اجازه بدید که ادامه برنامه هایی که امروز در بخش اول تقدیمتون خواهد شد رو اعلام کنم تا انشالله برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. در ساعت 11 برنامه تورنج تقدیمتون خواهد شد که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود، و اما در ساعت 11:50 میان برنامه کوتاهی رو داریم که انشالله این برنامه هم تقدیمتون خواهد شد. در ساعت 12 برنامه رویداد